میزان ابتلا توی ارتش 70% کمتر از جمعیتی بود که واکسن نزده بودن. و خب بعد از پایان جنگ یعنی سال 1945 اومدن واکسن برای غیر نظامی ها هم تولید کردن و اونها مجوز گرفت. حالا اتفاقی که افتاد این بود که اینجا تولید شد و خوب بود، ولی سال 1957 یعنی تقریبا 10 تا 12 سال بعدش یه ویروس جدیدی باز از چین شروع شد و در چند ماه 1.2 میلیون نفر رو متاسفانه از بین برد. و حالا اون سالها تازه سازمان جهانی سلامت تأسیس شده بود و اونها اومدن یک سیستمی برای نظارت روی آنفولانزا راه اندازی کردن که حالا این سیستم متوجه شد که ویروس آنفولانزا هی داره خودش رو تغییر میده، یعنی هر سال با یه گیریم جدید داره وارد عمل میشه. حالا بعدش دوباره اومد توی هنگ کنگ. حالا جالبه این وسط یه سری اتفاقات عجیب و غریب و یه سری بحران هم پیش اومد. مثلا سال 1976 توی یه پایگاه نظامی توی نیوجرسی چند تا سرباز آنفولانزا خوکی گرفتن و یک نفرشون هم فوت کرد و دانشمندا خیلی ترسیدن که همون 1918 باشه باز بیاد یه عالمه آدم رو بکشه، چون از نظر ژنتیکی هم یه ذره شبیه بود به اون مدل ویروس. و رئیس جمهور اون موقع آمریکا آقای فورد تو تلویزیونشون گفت که ما یه پاندمی داریم، احتمالاً همه آمریکایی‌ها باید واکسینه شن. یعنی 217 میلیون نفر رو تصمیم گرفتن که واکسینه کنن و وقتی که حدود 45 میلیون نفر رو بهشون واکسن آنفولانزا خوکی زدن که خب خیلی کمپین واکسن بزرگی بود، چند هفته بعدش 500 نفر دچار یه سندرومی شدن که باعث فلج موقت میشد و اونجا رسانه ها شروع کردن تیتر زدن. خب خیلی سال پیش بود، علم به شکلی که الان هست نبود و اون موقع شایعه شد که دولت داره مردم رو خوک واقعی میکنه و داره در واقع از طریق فلج کردن اونها رو شبیه خوک واقعی میکنه و دیگه این برنامه متوقف شد و نتونست که ادامه بده. خب در حالی که در واقع یکی از عوارض این دارو بود و خیلی هم مقدارش کم بود چون به صورت میلیونی افراد واکسینه شده بودن، این شکلی خودش رو نشون داد. اگر که از 1900 عبور بکنیم بیایم به 2000، تقریبا 2000 میشه گفت اسپریبینی ها شروع کردن تقریبا شکل گرفتن. 2003 اولین اسپری بینی تایید شد و برای اونهایی بود که از سوزن میترسن. یا 2009 باز یه سری آنفولانزای خوکی اومدش که واکسن علیهش تولید شد و خیلی بیش از 2 میلیارد دوز واکسن توی موقع در برای اینها تولید شد. توی 2013 اولین واکسن های بدون تخم مرغ برای اونهایی که آلرژی شدید دارن تولید شدن و در 2020 هم فناوری mRNA که در واقع واکسن کووید بیشتر معروف شد برای آنفولانزا هم اومد و در سال 2025 یعنی همین سالی که هستیم آزمایش های نهایی واکسن mRNA که حالا یک نوع خاصی هست داره انجام میشه و احتمال میدن که تا سال بعد یا سال بعدش دیگه اینها بیاد وارد بازار بشه. و خب اعدادی که در این حوزه دارن در دیده میشن اعداد بالایی هستن به نسبت مثلا سازمان سلامت جهانی گزارش میده که هر سال 3 تا 5 میلیون نفر به خاطر آنفولانزا شدید بستری میشن و 290 تا 650 هزار نفر هم میمیرن. و خب بیشتر این واکسن های آنفولانزا تو کشورهای پردرآمد کارایی دارن، تو کشورهای کم درآمد معمولا پوشش پایین زیر 5% حتی. و خب واکسن آنفولانزا هم کامل نیست دیگه، ولی بهترین ابزاریه که در حال حاضر داریم و از سال 45 که اومده تا الان یک عالم زندگی رو نجات داده و خب خیلی هم تونسته از لحاظ اقتصادی تاثیر بذاره که در مورد تاثیر اقتصادیش حتما خدمتتون بیشتر توضیح میکنم. و حالا این رویای واکسن آنفولانزا هنوز هم ادامه داره دیگه، یعنی این رویای هست که ما بتونیم به یک واکسنی برسیم که دیگه نگرانه تغییر هر ساله و این تغییر چهره ویروس نباشیم، یه واکسنی باشه که همیشه بتونه جواب بده. حالا یه سوالی که اینجا پیش میاد اینه که چرا سویه های واکسن و سویه های اون ویروس آنفولانزا داره هر سال تغییر میکنه؟ ویروس آنفولانزا خب آرنه ای داره، یعنی اون ژنتیکش به صورت آرنه ای سریع تغییر میکنه و خب یه سری جهش ژنتیکی براش اتفاق میفته. به در کل یه جورایی بخوایم خیلی ساده بگیم انگار هر سال میره گیریمش رو عوض میکنه تا ما نشناسیمش. همین بلایی رو داره سر ما میاره.
خب.
و خب این باعث میشه که ما هر سال مجبور بشیم واکسنی که میزنیم رو به روز رسانی بکنیم و واکسنی که میسازیم هم باعث طبیعتا به روز رسانی بشه. اگر به روز رسانی نکنیم واکسن رو چه اتفاق میفته؟ خب تقریبا زیر 20% میتونه برامون اثر بخش باشه، چون خب از کم خدمتونی ویروسه گیریمش رو عوض کرده، ما باید متناسب با گیریم ویروسه سیستم ایمنیمون رو آپدیت کنیم. کاری که انجام میشه در حال حاضر اینه که حالا سازمان سلامت جهانی یه سیستمی داره که 152 تا مرکز و 129 تا کشور درگیرشن، میاد یه جورایی از طریق اون داده هایی که داره با اطلاعاتی که داره حدس میزنه این در واقع مرکز که ویروسی که امسال میخواد بیاد با چه گیریمی قرار بیاد، چه شکلی قرار بیاد. این کاملا حدسیه این مسئله و یه جورایی میشه گفت تولید واکسن آنفولانزا خیلی ریسک داره برای حالا تولید کننده که داره روی این حوزه کار میکنه، چون اگه ویروس یهو تصمیم بگیره که با یه گیریم عجب و غریب خیلی متفاوت بیاد، ممکنه که دیگه واکسن تو زیر 40% بخواد اثر بخشی داشته باشه. کی واکسن رو تزریق میکنیم؟ که زمان تزریقش هم خیلی برای اینکه درست اثر بکنه مهمه. بهترین زمان شهریور تا آبانه، به خاطر اینکه خب قبل از شروع فصل آنفولانزا هست، شروعش در واقع میشه آذر ماه که بیشترین شروع رو در واقع در آذر ماه میبینیم. و چون توی کودکان، حالا کودکانی که زیر 8 سال هستن، 6 ماه تا زیر 8 سال هستن، اینها در واقع دو دوز بایستی که تزریق بکنن به فاصله 4 هفته، اینها از شهریور بایستی که تزریقشون شروع بشه. برای سالمندان و خانم های باردار هم باز توصیه میشه که هرچی زودتر باشه بهتره. ولی در کل آیا مثلا الان میشه تزریق کرد؟ الان هم هنوز مؤثر، ابتدای آذر هنوز میتونه که مؤثر باشه. حتی دیو اسفند هم تزریقش از عدم تزریقش بهتره، چون با اون ادامه فصل رو میتونه پوشش بده. حالا برسیم سراغ اثرات اقتصادی واکسن آنفولانزا. واکسن آنفولانزا چه اثرات اقتصادی میتونه داشته باشه؟ خب اقتصاد واکسن ها اقتصاد خیلی مهمیه. یه سری صرفه جویی داره این واکسن به صورت در صرفه جویی های پزشکی و بهره وری. خب درسته که آنفولانزا در واقع هستش، ولی اثرات اقتصادیش هم متاسفانه سنگینه. ولی خب واکسیناسیون فصلی طبق آمار تونسته خیلی تأثیرات خوبی داشته باشه. مثلا فصل 2023-2024 واکسن هایی که حالا توی آنفولانزای آمریکا استفاده می شدن 9.8 میلیون مورد بیماری رو جلوگیری کردن، 4.8 میلیون ویزیت پزشکی رو جلوگیری کردن، از 120 هزار تا بستری جلوگیری کردن و از 7900 تا مرگ. که خب صرفه جویش اگر بخوایم به صورت مالی حساب بکنیم،
درسته،
میشه گفت هم حالا اون هزینه های مستقیمش هم غیر مستقیمش تقریبا میشه 100 میلیارد دلار تو کشور پر درآمد میتونه که صرفه جویی ایجاد بکنه. چون خب طبیعتا وقتی که ما آنفولانزا رو میگیریم و درگیرش میشیم، سر کار نمیتونیم بریم، حتی مثلا تعطیلاتی که ممکنه به وجود بیاره اینها باز باعث کاهش بهره وری میشه. توی این هزینه ها به هر حال بهره وری و غیبت از کار هم حتما باعث که دیده بشه. از یک طرفی بازار جهانی هم که واکسن ها دارن هی در حال رشده. خب یه دلیلش به خاطر این هستش که امکانات داره بیشتر میشه، و یک دلیل دیگرش هم به خاطر این هستش که خب تقاضا هم به نسبت داره بیشتر میشه و این مسئله هم به هر حال بایستی که دیده بشه. و خب یه چالشی هم که داره اینه که گاهن اون شرکت هایی که واکسن رو تولید میکنن مصرف واکسن اون اندازه نیست که اینها حدس میزنن، و چون چیزی هم نیست که بتونه برای سال بعد دوباره برشون استفاده بشه و هر سال بایستی آپدیت بشه، یه وقتا شرکت ها ممکنه که ضرر ببینن تو اون حوزه و اون مقداری که پیش بینی میکنن تقاضا ایجاد نشه، در نتیجه خب دیگه واکسنه به دردشون نمیخوره، چون کلا پیک مصرفش هم 2 ماه دیگه، کلا 2 ماه این شرکت دارویی وقت داره که محصولش رو عرضه بکنه و ازش استفاده بکنه. و خب گاهن تقاضا به اون اندازه نیست که اینها عرضه کردن و شرکت دچار آسیب مالی میشه. به خاطر همون حالا اون شرکت هایی که دارن تو حوزه واکسن فعالیت میکنن خیلی مهمه که برنامه‌ریزی مناسب برای فروششون هم داشته باشن.
درسته. خانم دکتر نویی، فقط من یه سوال از خدمت شما بپرسم و بعدش هم خداحافظی. اونم این که میبینیم که توی حالا بعضی از کشورها این واکسن، یعنی واکسن آنفولانزا، الزامی و اجباریه، یا برای یه گروه های سنی در واقع این الزام وجود داره که حتما انجام بشه. توی بعضی از کشورها از جمله ایران در واقع داره به عنوان شاید به شکلی یک کالای اضافه یا لوکس ارائه میشه، یعنی هر کسی ممکنه به سراغش نره و ممکن اصلا هر کسی امکان دسترسی بهش پیدا نکنه به دلیل محدودیت وارداتش. کدومی که از این دوتا در واقع روش میتونه ایده بهتری باشه؟ مثلا من دیدم تو استرالیا ظاهرن الزامی است برای یه گروه سنی خاص یا حتی برای همه مردم، نمیدونم حالا جزئیاتشو نمیدونم، این رو میشه توضیح بدید که چقدر اهمیت داره اصلا استفاده از این واکسن برای جلوگیری از ابتلا به آنفولانزا یا حداقل کاهش آثارش؟
ببینید کلا خب جایی که به صورت الزامی استفاده بشه، مخصوصا این که حالا بخوان توی یه سری برنامه‌های ملی اینها رو بیارن، بخوان به صورت رایگان اینها رو عرضه بکنن، یا مثلا برای کودکان زیر 5 سال یا سالمندای بالای 65 سال، خیلی جاها برای کارکنای بهداشت و حتی خانم‌های باردار و اینها کاملا در واقع به صورت رایگان دارن اینها عرضه میشن. خب طبیعتا از نظر اثر بخشی و نتیجه این مدل خیلی بیشتر مدل خوبیه. اما از یه طرف دیگه اگر که بخوان کاملا هم برای همه گروه ها این رو رایگان بکنن، طبیعتا از نظر مالی اون نظام سلامت نمیتونه که پوشش بده. خب طبیعتا چیزی که ما دوست داریم اگر که کاملا دستمون باز باشه و هیچ هزینه‌ای برمون نداشته باشه اینه که همه بتونن واکسن رو بزنن. اما متاسفانه خب از نظر اقتصادی اگر که بخوان هزینه ها رو توی بخش در واقع واکسن بیان بذارن، این باعث میشه که از جاهای دیگه متاسفانه خب اون کشور بمونشون اونقدر پول وجود نداره. در نتیجه چیزی که توصیه میشه و حالا یه سری کشورها دارن با این برنامه پیش میدن و اثر بهتری داشته اینه که برای همه الزامی نباشه، اما برای کسایی که بیشترین آسیب پذیری رو دارن و بیشترین انتقال رو دارن، مثلا با همون خانم‌های باردار، کودکان و سالمندای بالای 65 سال یا اونهایی که بیماری‌های مزمن دارن، برای این گروه در واقع میان واکسیناسیون رو به صورت الزامی می‌ذارن که آسیب کمتر این گروه ببینن.
اینطور. خیلی متشکرم از شما. خیلی ممنونم. و با شما خداحافظی می‌کنیم.
خدا نگهدار.
زنده باشید. خداحافظتون باشه.
به دلت گرم کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی. شب نشینی از جنس دغدغه های کسب و کار و اشتغال، گفتگوی دوستانه با چای داغ قند پهلو.
آفتاب دلت گرم کند این شب را، میشه آفتاب بدی شب بشه آفتابی،
شب آفتابی.
جنو روشن میکنه بازار هر کاری،
شب آفتابی. شب آفتابی.
شبتون بخیر باشه. شب آفتابی از رادیو اقتصاد تقدیم به شما و همچنان همراه ما باشید. اما بریم به سراغ دیگر مهمان برنامه‌مون، جناب آقای دکتر صادق حیدری، کارشناس کسب و کار و مدیریت منابع انسانی. دقایقی گفتگو با ایشون هم داشته باشیم که فضای برنامه با حضور مهمانان حضوریمون در واقع شکل کامل به خودش بگیره و باز هم در واقع بخشای گوناگون رو مرحله به مرحله پیش میبریم. آقای دکتر حیدری سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به این برنامه.
سلام سلام، ممنونم، مرسی. سلام خدمت شما درخشنده عزیز آقای شکری گرامی و شنونده‌های عزیز که الان ما در خدمتشون هستیم. خیلی خوشحالم، امیدوارم روز خوبی رو گذرونده باشید. در خدمتم.
زنده باشید. خدمت از ماست. خیلی خوش اومدین. و اون که به مدیریت برای نسل زد شد یه سوژه و موضوعی که قراره در برنامه امشب راجعش با مخاطبان اون مرحله به مرحله صحبت بکنیم، در کنارش دو تا از دوستان نسل زدی رو هم ما داشتیم، یعنی هم مهمان حضوریمون کارآفرین برنامه‌مون آقای شکری در این ردی سنی قرار میگیرن و هم خانم نوحی که ما حالا بخش پرونده ویژه رو با یک موضوع پزشکی با ایشون همراه بودیم و پیگیری کردیم. نسل دیگه داره کم کم نقش خودش رو در جامعه ایران امروز ما بازی میکنه. تو بخشای مختلف ما این آثار رو میبینیم. رئیس جمهور هم چندی پیش یه نماینده رو برای نسل زد انتخاب کرد. حالا موضوع یه سری در واقع شوخی ها هم شد که حالا گفتن که نسل زدی ها یه ظاهر و تیپ و استایل خاص خودشون رو دارن و چه بهتر که حالا اگه کسی هم قرار هست نمایندگی اونها رو در دولت به عهده بگیره شباهت ظاهری هم داشته باشه تا بتونه به شکل مناسبی یک رابط باشه بین این گروه سنی که میتونن واقعا کارهای بزرگی رو رقم بزنن و البته حالا دولت که به هر حال به شکلی مسئولیت مدیریت و حوزه‌های مختلف رو به عهده داره و قطعا مدیریت این گروه از جوانان ما هم میتونه کمک بکنه به اینکه مسیر بهتری طی بشه. اگه خودتون به عنوان مقدمه نکته‌ای دارید که میتونه به این بحث کمک بکنه بفرمایید و بعدش بریم راجع به حالا جزئیات اون موضوعی که انتخاب شده با هم صحبت بکنیم.
خواهش میکنم. بله، همونجوری که حالا ابتدای برنامه هم شما فرمودید یه موضوعی که خیلی راجع بهش صحبت میشه، ولی من یه کوچولو مخالفت دارم با این جدا کردن این نسل با بقیه نسلا. چون این نگاه ویژه‌ای که هی ما تکرار کنیم نسل زد باعث میشه که خود این گروه هم یه ذره حس انزوا و منزوی شدن رو بهشون دست بده و فکر میکنن که واقعا این ویژگی هایی که ما داریم بهشون میدیم واقعا داره این ویژگی ها باید باشن و سعی میکنن یه تمرین کنن تو خودشون. یه ذره من مخالف این ماجران، ولی خب به هر حال نسلی هستن که متفاوته و همونجوری که فرمودی پل واسطی هستن بین نسل قبلی که حالا در اواخر این چند سال اخیر با تکنولوژی آشنا شدن،
درسته،
و نسل بعدیشون که حالا نسل آلفا هستن که اصلا با تکنولوژی به دنیا آمدن و سرکله بله سرکله میزنن. این پل واسط این دو نسل هستن و این نسل خاصیه و همونجوری هم که اشاره شد خب وارد بازار کار شدن و مثل های شکری عزیز که اینجاست بعضیشون کارفرما هم، بعضی ها توی شرکت ها و اداره و کارخونجات مشغول به کار شدن. به هر حال نگاه ویژه‌ای بابت این تغییر نسل توی بازار کار و توی فضای کار که بعد به این توجه بشه و خیلی جایی که حالا ما مشورت میدیم یا برای تدریس میریم میبینیم که تبدیل به چالش داره میشه متاسفانه، که حالا میتونیم راجبش صحبت بکنیم و اگه موردیه که بفرمایید تا بیشتر بازشو.
خب معمولا وقتی قرار هست یه مجموعه به سراغ نیروی جدید بره چند تا موضوع مد نظرش قرار میگیره. یه گروهی به دنبال این هستن که تجربه رو به عنوان اولویت بگذارن، گروه دیگه نه، میزان بروز بودن و اصطلاحا آپدیت بودن اون فرد براشون اولویت داره، اینکه اون فرد بتونه متناسب با نیازهای مجموعه شون جدیدترین ها رو حتی از سطح دانش که در دنیا داره منتشر میشه ازش استفاده کنه و به اون مجموعه کمک بکنه. شاید اولین نکته چالش به خدمت گرفتن و جذب این گروه سنیه. گروه سنی که دیگه شاید مثل نسل قبلی خودش حاضر نیست در هر شرایطی کار بکنه، با هر موقعیتی جواب مثبت بده و حاضر باشه اقدام فعالیت بکنه. حتی خیلیاشون میگن که ما توی خونه بمونیم بهتر از اینه که مثلا بریم فلان کار رو با فلان عدد و رقم حاضر بشیم کار کنیم، در حالی که نسل قدیم میگفتن یه آب باریکه باشه، یه حقوق ثابت باشه کافیه. راجع به این موضوع به نظرم بد نیست خود صحبت بکنیم، به ویژه چالش جذب این آدم‌ها و این گروه‌های سنی برای مشاغلی که میتونه در واقع با حضورشون یه رنگ متفاوت بگیره و موفقیت بزرگ به دست بیاره.
بله، بسیار نکته خوبیه. ببینید ما توی دوران گذاری هستیم که حالا تا چند سال پیش هی میگفتیم نسل زد، ولی نسل قبلی پاسخگوی نیاز شرکت‌ها و بیزینس که کسب و کار بودن، اما الان به جایی رسیدیم که اون نسل‌ها یواش یواش دارن کم رنگ‌تر میشن یا دارن از بازار کار خارج میشن و ما ملزم هستیم به اینکه از نسل جدید استفاده کنیم. یه حرکت خیلی خوب و جدیدی شروع کرده، حالا ما هم سعی کردیم از پیشگامان این موضوع باشیم و اینکه ما نفراتی که تازه فارغ التحصیل شدن حتی تجربه کاری ندارن رو به صورت فراخوان‌های مختلفی بیاریم توی شرکت‌ها و استخدامشون کنیم که هم بتونن اینا ارتباطی باشه بین حالا دانشگاه و صنعت، هم اون بحث قدیمی که داشتیم که میگفتن حتما سابقه کار داشته باشید که بیاین وارد یه مجموعه بشید و ما بتونیم کم رنگ کنیم، و از همه مهمتر خب بحث یک مسئولیت اجتماعیه، یعنی ما بتونیم در قبال جامعه و زحمتی که این عزیزان کشیدن بتونیم اینا رو وارد کار بکنیم. اما خب چالش اینه که خب ما یه عده آدم قدیمی داریم توی شرکت که فکر میکنن همیشه ارجحیت و یه دانشی دارن نسبت به نسل جدید که اینا ندارن اونو و اینا خیلی چیزا میدونن که اونا نمیدونن، و نسل جدیدم خب طبیعتاً مثل ما که شاید پدرانمون پدر بزرگامونو خیلی قبول نداشته باشیم تو خیلی چیزا متاسفانه، اونا میاد خب مدیرانشون یا همکارای قدیمیشون رو شاید خیلی قبول نداشته باشن. برای همین الان یه بحرانی توی شرکت‌ها بابت اختلافی که بین این نسل‌ها هست به وجود اومده و ما ملزمیم که راهکارهای خلاقانه و جدیدی رو تجویز بکنیم بابت این که بتونیم این مشکل رو حل بکنیم. چون این نسل خب به هر حال نسلیه که حالا باز من میگم خیلی نمیخوام هی مجزاشون کنم، ولی خب ویژگی رفتاری خاصی رو دارن. نسلی هستن که خب به هر حال دنبال یه فضای کاری میگردن که چند وظیفه‌ای باشن، یه کار روتینی که به قول شما خیلی میومدن یه آب باریکه 30 سال انجام بدن دیگه. این اوج موفقیت یه نفر بود قبلا که یه جای استخدام بشه که تا 30 سال اونجا کار کنه و بعد همونجا بازنشست بشه. حالا خب نه، دنبال همین ماجرا نیستن و یه جایی هست دنبال جایی هستن که چند وظیفه‌ای باشن. نکته دیگه که براشون خیلی مهمه و جذابه بحث معنا توی کاره، یعنی کاری که دارن انجام میدن واقعا یه هدف بزرگ حتی اجتماعی جامعه NGO یا موارد این شکلی محیط زیست یه همچی چیزی رو بتونن بهش برسن از کاری که انجام میدن. صرف این که از صبح برن یه کار روتینی انجام بدن و بعد از اون هم تموم شه و 30 سال بگذره همچین اتفاقی قطعا دنبالش نیستن. ویژگی دیگه که خب تبدیل به چالش شده توی شرکت ها و این نسل رو حالا به این ویژگی هم خیلی میشناسن بحث صراحت و شفافیته.
بله.
خب کسایی هستن که دنبال تعارفاتی که حالا نسل قبلی دنبالش بودن نیستن و خیلی سریع شفاف و سریع دنبال اینن که به هدفشون برسن، یاد بگیرن، بعد حرفشون رو بزنن. مورد دیگه‌ای که حالا اشاره هم شد این بحث تعادل کار و زندگیشونه، خیلی نمیخوان که کل عمرشون رو صرف کار بکنن، چون قدیما این یه مزیتی بود یه افتخاری بود میگفتن که ما همه عمرمون رو تو کار گذروندیم، آره صرف کار کردیم و از زندگی افتادیم، یعنی با یه ذوقی میگفتن اینا که ما از زندگی افتادیم، ولی خب این نسل قطعا این کار رو انجام نمیده و باعث این هستش که تو شرکت ها این موزل پیش بیاد. یه در ما داریم افتخار میکنن به اینکه سر کارن، یه در داریم که دنبال اینن که بتونن یه تعادلی با زندگیشون هم داشته باشن. برای همین حالا اگه بخوام پاسخ کوتاه‌تری به فرمایش شما بدم اینه که جذب این آدما نیازمنده یه سری تغییرات توی سیستم شرکت ها هست و روی نگاهشون، فرهنگشون، رویکردشون که بتونن پذیرای این آدما باشن، که اگه در ادامه لازم شد من بگم که چجوری میتونیم این کارو انجام بدیم.
یه نکته را من از خدمتتون بپرسم و بعدش حالا به جنبه‌های دیگه هم اشاره میکنیم، اونم این که آیا شکل تعامل با این نسل توی کشورها و متناسب با فرهنگ‌ها فرق می‌کنه یا خیر؟ یعنی مثلا ما اگر داریم از نسل زد در کشور خودمون صحبت می‌کنیم با همون جامعه‌ای روبرو هستیم که مثلا در اروپا در کشورهای جهان اول وجود داره یا نه ممکنه متفاوت باشه؟
بله، با توجه به خب ارتباطاتی که الان هست توی فضای اجتماعی و دیتایی که اینقدر راحت همه دسترسی داریم، این مرز فرهنگی خیلی کم رنگ شده. یعنی واقعا اون اتفاقی که الان توی ایران میفته، حالا با یه درصد خطایی و تغییری و تلورانسی، توی کشور اروپایی یا جای دیگه داره اتفاق میفته. یعنی برای اونا هم الان این مشکل وجود داره. برای همین حالا شرکتایی مثلا گوگل و مایکروسافت و شرکت‌های این شکلی رفتن دنبال راه حل پیدا کردن، پس نشون میده که ما همچین تشابهی وجود داره بین شرکت‌ها. اونا هم رفتن مثلا به سمت این که یه مربیگری دو طرفه‌ای داشته باشن، مثلا پیرمردا جوونا رو آموزش بدن، جوونا پیرمردا رو آموزش بدن، یا مثلا یه کارگروه‌های یا کارهای تیمی که اینا بتونن به هم نزدیک بشن. این نشون میده که این مرزه خیلی باریک شده، فرهنگ شبیه هم شده و این چالش‌ها در تمام دنیا تقریبا به یه شکله.
پس در واقع ما از یک فضا و در واقع زیست بومی داریم حرف می‌زنیم که تقریبا در همه نقاط دنیا یه مسیر مشخص و در یک فضای مشترکی داره کارش.
بله بله.
خب من فکر میکنم تا این قسمت از برنامه تا حدودی با موضوعی که قرار هست حالا انشالله در ادامه رجوش بیشتر صحبت بکنیم بیشتر آشنا شدیم و آقای دکتر حیدری هم خیلی خوب برامون این رو به تصویر کشیدن، تصویر ذهنی خوبی رو ایجاد کردن که حالا در ادامه حتما از ادامه صحبتاشون هم بهره خواهیم برد. دوستان عزیز همراه ما باشید. 22:54
خورشید شب از افق ماه بالا شد. وقت شب نشینی است. قصه کار و داستانهایش تا بگوییم و بشنویم و از هم بیاموزیم و خستگی در کنیم. شب آفتابی
بالای هوامو داری یه لو پا میذاره رای چاری دنیا که ارزش حتی سالی قصه خوردن رو نداری بالا پایی داری این زمونه هرچی بالایی به خاتمونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم آره برندم غم و غم ندارم من محال کم بیارم کاری به عالم ندارم آخه من خدا رو دارم بی خیال بی خیالم بی خیال بی خیالم بالا پایی داری این زمونه هرچی بالایی به خاتمونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه نگیر بهونه اون مهربونه زندگی کن عاشقونه از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم از غم تو بکردم از ته دل میخندم تو بازی زمونه همیشه من برندم آره برندم
شبتون بخیر باشه دوستان عزیزم و همراهان محترم. خیلی متشکرم که شب آفتابی رو تا به این لحظه دنبال کردید و امیدوارم در ادامه هم همراه ما بمونید. میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون، بخش شب چراغ، باورهای اشتباه در کسب و کار، که قرار سرکار خانم مهدخت نعمت‌زاده این بخش رو تقدیم شما کنن. اما قبلش قرار با خودشون یه چند دقیقه صحبت کنیم، بیشتر راجع به جزئیات بگن که موضوع شب چراغ امشب در چه باره ای هستش. خانم نعمت‌زاده سلام علیکم، وقتتون بخیر باشه.
زنده باشید آقای درخشنده. من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزمون و یه تشکر ویژه از آرزو خانم مددی بابت این موسیقی های شادی که پخش میکنن. دلمون شاد میشه این وقت شب ان شاء الله.
بله واقعا سپاسگزاریم از زحمات خانم مددی. بله در خدمت شما هستیم خانم نعمت‌زاده.
خواهش میکنم آقای درخشنده. شب چراغ امشب داستان اون دست از صاحبان کسب و کار هست که گاهی وقتا فکر میکنن یک نیرویی رو در یک بخشی استخدام میکنن و به زعم خودشون و باور خودشون این نیروی نیروی خوبی هست و دیگه اساسا نیازی به این که رصدش کنم که چه میکنه و نمیکنه نداره. و این گاهی وقتا تبدیل به یک اشتباه در کسب و کار میشه، یک تصوری که بعدها شما رو محدود خواهد کرد، به خاطر اینکه اگر اون آدم از شما این حس رو دریافت کنه که هیچ وقت خطایی نخواهد کرد و یک مسیر ثابت کاری رو که داره انجام میده.
درست.
و متاسفانه آقای درخشنده در کسب و کارهای بزرگتر گاهی وقتا این تصور ایجاد میشه که